و پز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خب دوستان عزیز، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما هستیم در بخش سوم برنامه ها از رادیو سبا. ما تلاش میکنیم آنچه که مورد رضایت شما عزیزان هست از طریق برنامه سازی تقدیم حضورتون بشه و شما بتونید آنچه که نیاز فکری و فرهنگی دارید از طریق برنامه های این شبکه رادیویی دریافت بکنید. ولی یک خواهش داریم و اونم اینه که با توجه به برودت هوا، مصرف بالای انرژی، مدیریت مصرف رو و حامل های انرژی رو فراموش نکنید. 2 درجه اگه شما کمتر مصرف کنید، مطمئنن این نعمت خدا دادی در سایر نقاط کشور که سردتر هست، انشالله میتونه کانون زندگی بسیاری از هموطنان رو گرم بکنه. لذا امیدواریم همه شما خودتون رو ملزم بدونید به اینکه درست و بهینه استفاده بکنید.
میگم وجدان بیدار.
بله.
این جدولا چیه که نشونم میدی؟
هیچی، مقایسه مصرف گازمونه با کشورهای دیگه.
خیلی خوب، حالا میفهمایین من چی کار کنم.
شما تنها که کاری نمیتونی بکنی، هممون باید یه کاری بکنیم.
جدی میگی؟
بله.
خب شهرام، بابا بیا اینجا ببینم.
بله بابا، چی میگی جان؟
بابا بیا اینجا، کارت دارم.
اومد. سلام بابا، من شهرامم، رفیق صمیمی آقا پرهومم. کاری داری همینجا به هم بگو. با. هرچی دلت انگید میخواد بگو.
میگم شهرام جان، راسته که ما بیشتر از بقیه کشورها گاز مصرف میکنیم؟ تو که سر تو کتابه و اون گوشی، شما بگو بابا جان.
یعنی آره بابا، مصرف گازمون از ترکیه بالاتره. جمعیتمون یکی ولی مصرفمون بیشتره. دست به گاز ما ایرانی ها اولیه. جای پیکنیک و علایالدین قدیمی ها بینمون خالیه.
این هم از شاهدم. شنیدی؟
بله شنیدم. حالا بله. خب چرا اینجوری آخه؟
شما فکر نمی کنید که این منابع محدودن؟ همش به فکر الان خودمونیم، به نسل آینده هم کاری نداریم.
آره شهرام جان، میگم مشکل ما اینه که ما حواسمون به نسلای آینده نیست.
آفره.
همش به فکر خودمونیم.
یس بابا، اوکی بابا. گاز کمه و محدوده، از همون قدیماش هم همین قد بوده. باید کم مصرف کنیم ما گاز خونگی، وگرنه نصیبمون میشه سر و دوده.
این پسر هم استعدادش خوبه، هم خیلی بچه خوبی، هم خوب شعر میخونه. آفرین بهش.
بله معلومه پسر منه دیگه، شعرهای جز خوبی میخونه.
شعر جز؟ آخه وقتی یه چیزی نمیدونی چرا میگی آخه؟
ببین من اصلا معنیشو نمیدونم، ولی مهم اینه که پسرم فهوای کلامو رسوند. گفت ما مصرف گازمون بیشتر از کشورهای دیگه است.
شانس آوردیم هنسفری گذاشته تو گوشش، وگرنه الان میگفت با وقایش دیوونه شده داره با خودش حرف میزنه.
بابا ولش کن وجدان جان، تو چی کار داری؟ بچسب به مصرف بالای گازمون تو منطقه؟
باید کمش کنیم دیگه.
خیلی خوب باشه، الان میگم این پسره بره درجه پکیج رو کم کنه که گاز مصرفی کمتری داشته باشیم. من خودم یه تنه جلوی مصرف بی رویه انرژی تو این سرزمین میستم. پسر جان، شهرام جان، بابا صدامو بشنوی؟
زنم بابا،
این یارو رو وردن صدامو بشنوی. با تو هم اون سمعک رو از تو گوشت درار.
ببخشید بابا، موزیک بود، نگاه سمت کاشی یا موزاییک بود. امیدوارم که گاز کمتر مصرف بشه که یه وقت آخرش مایه حسرت نشه.
رشتان جان میبینی پسرمو؟
بله.
دهه هشتادیه.
بله دهه هشتادیه. بقایی
بله.
برو دوتا چایی بریز بیار بخوریم گرم شد.
آره بابا دمت گرم. بودو بری کله من بایی پسرت یه خورده گرم بزنم.
به خاطر پسرم شهرام هم شده واسه چایی بیارم.
آره بری کله.
به توان من
من توی میدون نبردم یادم نمیره یا علی رو یادم نمیره سختی های اون لحظه های اولی رو.
دوستان سلام علیکم، وقتتون بخیر، همراهتون هستیم با برنامه به توان من. خواهم الان از امیر محمد سلیمانی که رتبه 5 کنکور انسانی بوده و کلی هم کار در رشته خودش انجام داده بپرسم که دغدغش به عنوان یک نخبه جوان، نخبه‌ای که متولد سال 81 چیه؟ خیلی دغدغش سنگینه، دیر داره بارگذاری میشه. دوستان بفهمید؟ بارگذاری نشد؟ آشد بفهم.
آدم نمیتونه خوب زندگی کنه توی یک جامعه‌ای که خوب نباشه و در واقع آدم اگه میخواد که زندگی خوبی داشته باشه باید اول سعی کنه اطرافش رو و اون جایی که زندگی میکنه رو به یک محل درستی برای زندگی کنه، یه محل خوبی تبدیل کنه. و فلزا من هم به عنوان یک شهروند
بله
و یک تابع ایرانی
بله
در اولویت هم حتی اگر بخواد خوب زندگی کردن باشه باید که به فکر اطرافیان خودم باشم، باید به فکر اطراف و به هر حال جامعه‌ای که توش زندگی میکنم باشم. آدم فارغ از مردم زندگی نمیکنه.
دقیقاً.
در نتیجه چیزی که میتونم به عنوان دغدغه‌ام بگم و سعی میکنم در راستای بهبود و اصلاح قدم بردارم وضعیت کنونی جامعه هستش که حالا این خیلی لفظ کلی هست، وضعیت کنونی
یعنی
جامعه.
یه سری نقص هایی که میبینی در جامعه دوست داری در جهت رفعش قدم برداری.
دقیقا.
مثال میزنی برامون؟
خب ببینید، گفتم این لفظ نقص های کنونی جامعه خیلی لفظ کلی هست و
بله.
یه کس نمیتونه همه مشکلات جامعه رو برطرف کنه، هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه. هر فردی باید به تناسب مهارت‌ها و توانایی‌هایی که داره در این راستا قدم برداره. و من هم با توجه به رشته‌ای که دارم مطالعه می‌کنم و حالا دانشی که دارم فرا می‌گیرم، دوست دارم که در راستای بهبود فضای حقوقی و وضعیت قضایی کشور قدم بردارم. این چیزی هستش که از دست من برمیاد.
یه مثالشو میتونی بگی از کارهایی که داری سعی میکنی به سمتش بری؟
خب به هر حال اول باید صلاحیت این کار رو پیدا کنم که به عنوان یک فرد حالا مثلا اصلاح کننده، به عنوان یک کسی که میخواد قدم‌های مفیدی برداره بتونم کار کنم و اعتبار داشته باشم. بعد از اون میتونم کار کنم، اما فعلا دارم قدم برمیدارم که به قول معروف اون اعتبار را کسب کنم.
به امید خدا حتما هم همینطور میشه، چون تا اینجا هم خیلی عالی پیش رفتی و بعد از اینم حتما همینطوری میشه. امیر محمد یه ذره راجع به دوستاش هم صحبت کرد، دوست دارم که بدونم فضای رفاقتیش چطوره. با کیا بیشتر رفیق میشی؟
با کیا؟ چه قشر آدمایی؟
آره دیگه،
معمولا با کسایی که خیلی خودمونی و به قول معروف داشت مشتیان.
آها، با اینا رفیق میشی؟
در ارتباط میگیرم.
خب چکرم، مخلصم، دمت گرم اومدی امشب اینجا. خودت هم با مرا میخیری؟
نفهمید. نه حالا من فضایی که شخصیتی که حالا مثلا بیرون دارم یا مثلا با آدمای عادی دارم، با غریبه، با حالا مثلا افرادی که نمیشناسمشون دارم، با اونی که جلوی رفیقام هستم خیلی متفاوته.
میشه 5 دقیقه جلو رفیقات باشی الان پیش ما؟
حالا الان که
یه مسخره بازی میشه در بیاری. رتبه 5 کنکور آوردی میشه این مسخره بازی در. تا حالا مسخره بازی در آوردی؟
زیاد.
چیکار کردی مثلا؟ بگو. من تو 80 بونه شنونده بگو. بعدن تو تارنمای رادیو سبا هم هستم میتونم برن ازش استفاده کنن. کسی متوجه نمیشه. بگو. آخرین شیطنتت چی بوده؟ تا حالا زنگ خونه کسی زدی فرار کنی؟ نکنید این کارو دوستانی. حالا من
برای بچگی بود ولی
برای بچه پس بچگی انجام داده این کار.
کلا من بچگی آدم خیلی شیطونی بودم.
خب الان چرا آرومی؟
دیگه بچگی هر چی
تبعات حقوقیش آرومه.
نه دیگه بچگی هر چی میتونستم شلوخ کردم و یه انرژی خالی کردم. برای الان دیگه
الان با دوستات میری بیرون میخواید بخندید چیکار میکنید؟
خوابگاهی که حالا توش بودیم از یه ساعتی به بعد در خوابگاه که بسته میشد و ورود و خروج ممنوع بود. بعضی موقع اتفاق میافتادش که ما مثلا میومدیم میرسیدیم میدیدیم خوابگاه بسته است و اینا از دیوار میپریدیم میرفتیم بالا.
همین؟
حالا بیشترش رو نذارید دیگه.
رای نداشتی دیگه از دیوار. میگی بیشترش رو نذارید. میدونم که شیطون تر از این صحبت هست ولی اینجا چون میدونه چند میلیون شنونده بیشتر نیستن جرأت نمیکنه بگه. دوست داری اولین نفری که این برنامه رو میشنوه کی باشه؟
پدر مادر.
چه جالب. کدوم قسمتشو دوست نداری بشنون؟ اصلا بخشی بود که دوست نداشته باشی بشنون؟
نه ولی اون بخش شیطنت رو دوست دارم همه شنون نشنون.
همه نشنون؟ خب چه راضیه که تا حالا به ماما بابات نگفتی؟ میخوام لحظه که این برنامه رو میشنون چشاشون گرد شه. مثلا میخوام اینجا بگی که مامان اون ظرفه که اون روز شکست کار من بود بله بمیرم چیکار که سرخ شد بچه برش کن. اگه دوست داشتین که ادامه این گفتگو رو بشنوین حتما فردا همین ساعت با ما همراه باشین. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم با برنامه دختر ایران همراه باشید.
دختر ایران.
دردهاش رو میشه در کلامش فهمید. هرچند زخم‌ها، تاول‌های شیمیایی، سرفه‌ها و دستگاه اکسیژنش هم حکایتی از درد داره، از مبارزاتش، از سال‌های پیش از انقلاب و دفاع مقدس، از همرزم بودنش با شهید چمران و صیاد شیرازی، حسن باقری، همت، اما از زمان شهادت شهید چمران که میگه بغض راه گلوش رو می‌بنده و اشکاش سرازیر میشن. خودش میگه وقتی خبر شهادت شهید چمران رو شنیدم انگار زینب بودم که داغ برادر دیدم.
ناحیه پای راستم ترکش خورده، ناحیه شکمم ترکش خورده، یه بار دیگه مجروح در ناحیه کبد هست.
اسمش آمنه است و در کارت جانبازیش نوشته 70% شیمیایی. آپارتمان کوچیکی داره و با تنهاییش تنها دلخوش خاطرات روزهای جنگه. آمنه وهابزاده شیمیایی دوران دفاع مقدسه که نشان برترین داوطلب و هلال احمر رو در دوران جنگ داره. متولد شهر اردبیله. اون توی کودکی به دلیل شغل تجارت پدرش همراه با خانواده برای سکونت به شهر سامرای عراق نقل مکان کردن. پدر آمنه به خاطر فعالیت‌های سیاسی و انقلابی همیشه با یاران امام خمینی رحمت الله علیه در کاظمین و نجف در ارتباط بوده و این تعاملات در زندگی، تربیت و شخصیت آمنه تأثیر گذار شدن. خودش تعریف میکنه 15 ساله بودم که پدرم به طرز مشکوکی در عراق به شهادت رسید و من هم به دلیل فعالیت‌های ضد شاهنشاهی ایران در عراق از طرف استخبارات رژیم بعث به ایران تبعید شدم. خوشبختانه خواهرم در تهران سکونت داشت و من در منزل ایشون مستقر شدم. بعد از چند روز به من گفتن باید با آقای اسکرولادی و آقای نعیمی همکاری سیاسی داشته باشم. یکی از وظایف مهمی که از طرف حزب بر عهده من بود، توزیع و نصب اعلامیه ها و سخنرانی های حضرت امام بود که چندین بار هم از طرف ساواک دستگیر و زندانی شدم و چون مدرکی نداشتن آزادم کردن. اون دوران به دلیل جوونی توانایی زیادی داشتم، خیلی فعال بودم و کنار فعالیت های سیاسی دوره های مختلف امداد و درمان رو هم گذروندم تا بتونم توی راهپیمایی ها و درگیری ها کمک حال زخمی ها باشم.
عملیات شده بود و خیلی از مجروح هامون نیمه جون واسطه بودن و آرپچه زنه زده بودن، دستش آرپچه افتاده به زنه. برداشتم هی گفت خواهر تو جان فاطمه زهره گلوله حرام نکن که تو اینجوری کرده برو بابا. تانکای عراق داشت میامد، مجروح ها من همه بیشترشون زنده بودن. یه دفعه گفتم بیا فاطمه زهرا، پام تکان دادم به سنگر، زدم خورد به اولین تانک.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با حزب در ارتباط بودم، اما بعد از آغاز جنگ تحمیلی به عنوان مسئول تحویل شهدا در بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه تهران مشغول کار شدم. این مسئولیت پایدار نبود و پیشنهادهای زیادی برای پست‌های مهم‌تر می‌شد، چون در بحبوحه انقلاب و جنگ بسیاری از قسمت‌ها و نهادها نیازمند اشخاص انقلابی بودند. مسئولان هم بر اساس توانایی‌های من پست‌هایی از مسئولیت امور خواهران در جهاد سازندگی کرج، مسئول گروه خواهران در ستاد نماز جمعه تهران و مسئولیت حفاظت و امنیت خواهران نماز جمعه تهران را بر عهده من گذاشتند. پیش از انقلاب بر اثر شکنجه‌های ساواک کمی زخمی شدم. اولین مجروحیت هم برمیگرده به سال 59، زمانی که مسئولیت حفاظت و امنیت خواهران نماز جمعه تهران را بر عهده داشتم. در یکی از نمازهای جمعه منافقین اقدام به برهم زدن جمع نمازگران کردند و مردم را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. من هم که وظیفه نجات جان زنان نمازگزار را بر عهده داشتم، به طرف زنان منافق داخل جمعیت رفتم که یک بلوک سیمانی به پام پرتاب شد. پام بدجوری شکست و روانه بیمارستان شدم.
اون موقع دیگه خب ما نمی‌تونستیم که بشینیم تو این وقت، چون ما انقلاب کردم، چون پیروز شدم، چون شکنده شدم، بشینیم این ور گود نگاه کنیم که حالا هر کس هر چی میشه بشه. ما نمی‌تونستیم همچین کار رو بکنیم. از خدا خواستم که توفیق به ما بده که من از اول نماز جمعه تهران خدمتم تو نماز جمعه تهران بود، حراست و نماز جمعه و دعای کمی را به من تحویل داده شده بود. اونجا بودم دیدم که من نماز جمعه مودم جدا اصلا چیز بیخودیه که من خب تو نماز جمعه بمونم، بعدش هم که خب چند نفر نماز بخونم. از خدا خواستم و خدا هم اجابت کرد و ما رو نماز پا هم شکنده بودم. منافقه با پرتاب سنگ پای راست من شکسته بود، کج گرفته بودم. وقتی اعزام جبهه شدم با پای کج گرفته رفتم، پای ما توی بیمارستان پتروشیمی مدنر امام باز کردم. رفتم توی جنگ، وقتی که وارد حدود دهم روز جنگ بود شاید ما رفتم، اولین گروه بود که ما از شهر ری اعزام شدیم. دختر خانم ها با ما تکسنه تا با من پزشک، دو تا خانم های نرس با ما اعزام شدن. رفتیم موتان نگاه کردم اونجا یه سر بردم و استبازرسی به اینا گذاشتم توی یکی از پادگان ها، دیدم نه یه سر واقعا میترسن، اینا نمیشه توی جاهای بفرستن که نزدیک باشه. هم گذاشته بیمارستان رام هرمز و پتروشیمی، بندر امام، ماهشهر، این جوجه ها. ولی خودم مستقر تو خرمشهر شد.
لحظه ورود آمنه به جبهه هم شنیدنیه. نیروی جوانی که شور انقلابی و حس دفاع از کشور در وجودش نقش بسته بود. زمانی که حضور مردم در جنگ اعلام شد، با همون پای شکسته از بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه تهران به طرف مسجد جامع واقع در پل سیمان شهر ری به راه افتاد تا از طرف کمیته انقلاب اسلامی به جبهه اعزام بشه. بعد از نامنویسی و گذراندن دوره‌های مختلف نظامی در پادگان تهران و همینطور آموزش 4 ماه دوره‌ها اهم از سلاح‌های سنگین، رانندگی تانک، عبور از دیوار مرگ، سقوط آزاد، تانک‌های رزمی، رزم شب و غیره، به عنوان امدادگر به جبهه جنوب اعزام شد. بعد از حضور در جبهه مدتی به عنوان امدادگر در بیمارستان پتروشیمی کار امدادی و بهیاری انجام داد. در اون لحظات کار پرستاران تنها پرستاری و درمان نبود. اونها هم مشاوره روانشناسی انجام میدادن، هم سنگ صبور رزمندها و نویسنده وصیت‌نامه‌ها و حتی خاک تیمم برای رزمندهای مجروح تهیه میکردن تا نکنه نمازشون قضا بشه.
اتفاقایی که تو جبهه افتاد همه خاطر است. یعنی هیچ چیزی رو من حتی این لیوان آبی که ما تو دستمون می‌ریختیم خواستم بخوریم و نمیتونستم این آب واقعا بخوریم به یاد عزیزانی که شاید خط مقدم آب نباشه. وقتی میامدم پیش جبهه، مثلا پیش جبهه ما کجا بود؟ آبادان. از آبادان میامدم بندر امام. پیش جبهه من بیمارستان پتروشیمی بود که در حملات هر دقیقه بمباران عربی بودیم. اونجا میامدم چای میآوردن، آب نمیدن، باور کن اصلا نمیتونستم بخورم. اشکام میریخت چون که من میدیدم اون طرف چی میگذره. بچه های پشت بودن نمیدیدن عقب جبهه بود. اینا انسان تو مغزش وقتی که نوار زفت میشه هیچ موقعی نمیتونه این نوارها رو از ذهن خودش پاک کنه. همینطور که چیزای خوب از ذهن آدم پاک نمیشه، چیزای بد هم پاک نمیشه. چه هم خوبی داشت هم بدی داشت.
چون به زبونهای عربی و انگلیسی مسلط بود و دوره‌های کامل نظامی و اطلاعاتی رو گذرونده بود، به مأموریت‌های برون مرزی اعزام میشد. به خصوص مأموریت به بغداد و شهرهای مختلف عراق. یک بار همراه با شهید حاج ابراهیم همت با یک گروه 6 نفره چریکی مأموریت داشت تا از مرز سردشت به طرف کردستان عراق بره. بعد از گذشتن از کوهستان‌های صعب العبور به مناطق مینگذاری رسیدن که مورد شناسایی قرار گرفتن. اون زمان کردهای عراقی و ستون پنجم همه جا نفوذ داشتن. چند خمپاره به طرفشون شلیک شد تا با برخورد به میدان مین انفجارهای مهیبی ایجاد کرد که از موج انفجار اکثر بچه‌های گروه مصدوم شدند. شهید همت به دلیل شدت انفجار عملیات رو متوقف کرد و سریع به مقر برگشت. بعد از اون حادثه آمنه و حابزاده 40 روز در کما بود. نخستین مجروحیت من برمیگرده به شبیخون رژیم بعث به ایستگاه عملیات آبادان که خیلی از بچه‌های رزمنده شهید شدن. اون شب بعد از حمله عراقی‌ها به گروه امدادی بیسیم زدن که آمبولانس اعزام کنن، ولی آمبولانس به مأموریت رفته بود. وقتی هم آمبولانس اومد، راننده اونقدر خسته و زخمی بود که نمیتونست دوباره اعزام بشه. برای همین خودم با سرعت سوار آمبولانس شدم و به طرف منطقه به راه افتادم. وقتی به اونجا رسیدم با صحنه تکان دهنده روبرو شدم. همه بچه‌ها شهید شده بودن و اونهایی هم که نفس می‌کشیدن اونقدر خون از بدنشون رفته بود که کاری از دست من بر نمی‌اومد. در این میون یه مجروح خیلی وضعیت وخیمی داشت و من به هر زحمتی که بود اون رو سوار آمبولانس کردم. رزمنده زخمی به زحمت لب‌های خشکیده‌اش رو تکان داد و گفت: امدادگر. گفتم: بله. گفت: راننده آمبولانس. گفتم: بله منم. بعد بیهوش شد. همین لحظه یکی از رزمنده‌ها که جان سالم به در برده بود و تنها از کتفش خون میومد جلو اومد و گفت: خواهرم شما به مجروح برسید، من رانندگی میکنم. از بعد حادثه راننده آمبولانس مسیر برگشت رو فراموش کرد و با اینکه نباید چراغ آمبولانس رو در شب روشن میکرد این کار رو انجام داد. با روشن شدن چراغ آمبولانس عراقی ها ما رو به گلوله و خمپاره بست. اونقدر آتش زیاد بود که صدای خودم رو نمیشنیدم، فقط احساس کردم شکمم میسوزه. وقتی به بیمارستان پتروشیمی رسیدیم اونقدر به آمبولانس شلیک شده بود که مجبور شدن برای بیرون آوردن ما در آمبولانس رو اره کنن. وقتی در آمبولانس باز شد دکتر گفت: این خواهر که متعلقات شکمش روی زمین ریخته. اون وقت بود که بیهوش شدم. بعد از اون من به داخل بیمارستان منتقل شدم و روده هام رو به داخل شکمم برگردوندن و اون رو با یک دستمال بستن. وقتی من رو به اتاق عمل منتقل کردن علائم حیاتیم از کار افتاده بود و به علت فراوانی مجروحان من به سرعت به معراج شهدا منتقل شده بودم. نمیدونم چند روز طول کشید، ولی روزی که میخواستن شهدا رو به داخل خودروی حمل شهدا منتقل کنن دیدن مشمعی که من داخلش هستم دچار بخار شده. بعد من رو به سرعت به داخل بیمارستان منتقل کردن و دوستان حاضر در بیمارستان میگفتن: دکتر وقتی دوباره شما رو دید گفت چرا دوباره این شهید رو اینجا آوردین؟ و مسئولان حمل شهدا گفتن: آقای دکتر، ایشون زندن.
اون یه معجزه بود. اون آرپ اصلا آرپ چه معمولا کمک داره وقتی که از کمر میگرده، البته تو جنگ نمیشه. من هم که آموزش دیده بودم، همه رو آموزش دیده بودم.
کجا بود اونجا؟
یکی هم منطقه بود که عملیات شده بود، بعد از عملیات پاتک زده بودن عراقی ها.
من مجروح ها واقعا همشون نیمه جون بودن. تانک عراق داشت میامد رو من، اون خمپاره انداز دستش قطع شده بود تفلک. من رفته بودم مجروح بیارم، بعد دیدم اینطوره منم گرفتم گذاشتم پاهم تکیه دادم سنگ از خاکم میرزه. خواهر تو رو فاطمه زهرا یه گلوله حرام نکن. دیدی کردم قشنگ زدم تانک زدم اونجا اسمم گذاشتم در شکارچی تانک. بله تانک زدم الحمدلله دیگه تانک های دیگه درستن حرکت کنم.
در عملیات ولفجر یک که در منطقه فکه انجام شد امدادگر بود. چند ساعتی از اذان صبح گذشته بود و آمنه در چادر امدادی پانسمان پای یکی از مجروحان را عوض می کرد که هواپیمای عراقی منطقه را بمبارون کرد. بعد از بمبارون به سرعت از چادر بیرون آمد و به عمق منطقه بمبارون شده رفت تا مجروحان را نجات بده. بوی سیر گاز خردل شیمیایی در همه منطقه پخش شده بود. به سرعت ماسکش را زد ولی وقتی به چادر برگشت دید اون جانبازی که داشت مداواش می کرد ماسک نداره. به همین دلیل ماسکش را برداشت و به صورت اون مجروح زد. صورت و چشماش خیلی میسوخت و بدن شروع به خارش کرد. دستاش تاول زد. به گونه ای که تاولها روی صورتش آویزون شده بود. اونقدر که از حال بد بیهوش شد. از اونجا آمنه رو به بیمارستان صحرایی و بعد از اون به بیمارستان اهواز منتقل کردن. آمنه خوب به یاد داره. اون جانباز توی بیمارستان صحرایی فریاد میزد. این خواهر جون منو نجات داد. بعد از پایان دوره دفاع مقدس، آمنه وهاب‌زاده آموزش‌های امدادی خودش رو کامل کرد و به جمعیت داوطلبان هلال احمر پیوست. هر جا مأموریت بود حاضر بود، به خصوص در دوران رحلت امام خمینی رحمت الله علیه که 70 روز مسئولیت امدادی خواهران هلال احمر رو بر عهده داشت. البته عضو بسیج محله هم بود و در تمام فعالیت‌های مسجد مشارکت می‌کرد، به خصوص در ماه رمضان، محرم و فاطمیه. از کسی هم انتظار نداشت و نداره و معتقد وظیفه و تکلیفی بوده که باید انجام میداده.
الان یه اتفاق افتاد، مقام معظم رهبری بگن تکلیفه، اون موقع با پا رفتیم، این دفعه با سر میرم.
زنها حتی در بخش های عملیاتی هم نظامی هم فعال بودن. اینا یک مجموعه کاریه که با هیچ واقعا معیاری با هیچ ترازوی قابل اندازه گیری نیست.
اول امام فرمودن وقتی صدام فرودگاه رو زد، امام فرمودن هر کسی که میتونه دفاع کنه حرکت کنه. من رفتم در مجلس فریاد زدم، گفتم اولین کسی هستم که جونم قربون بچه ها.
به جای اینکه ذلت نشون بده، به جای اینکه ذلیل بشه، خب میاد تو اون صحنه مقابل حضور پیدا میکنه، تازه موجبات تشویق و تایید دیگران هم میشه.
بعد صدام برای سرم جایزه گذاشته، هر کسی این خانم رو پیدا کنه سرش رو من بیاره جایزه. من 6 درخت کشتم. من اولین زنی بودم که وارد چیز خرمشهر شدم.
این مردم خرمشهر از کوچیک و بزرگ از جوان تا پیر بسیج شده بودم. بعضی ها سنگر درست میکردم، بعضی ها گونی شمپور میکردم.
ساختم نگذاشت، چون برای اسلام داده بودی. وقتی آدم بچهش برای خدا و برای اسلام بده، خب سخت نمیذاره. این صد حسین همه، این چقدر هم خاطیه تو رو خدا نوشته روش دیگه. اینها ببین، اینو با خوبی بزن. نه ها روش شد حسین اشرفی تیپ 15 امام حسین، تیپ 15 امام حسین واحد 106. اینش برای بیسن بخون. حسین من گمنام جنازه میشم نهی بردن که خاکش گرد. هرچی هم گفتم ببین آزمانش دینه بری، گفتم نه من دوست دارم بچم گمنام بشم. به آقا امام حسین همه اهل بیتش رو داد به خاطر اینکه اسلام پیروز، به خاطر نامی از اسلام از خدا زنده باشه. اگه آدم بخواد برای اسلام بده، برای خدا باشه، پیروزی باشه، که خداوند جوانها رو همه هدایت کنه، اسلام آدم داشته شد، باید بده، باید خون بده که اسلام پیروز بشه. چرا آقا امام حسین بچه 3 سالش هم داد؟
یعنی یک بچه انسان بره کشته بشه، دومی بره کشته بشه، سومی بره کشته بشه، شوخیه. و این مادر با همون احساسات مادرانه سالم و جوشان و پرفوران اونچنان نقش ایفا کنه که صد تا مادر دیگه تشویق بشن و بچه‌هاشون رو بزنن میدان جنگ.